أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا. دیدید که در آیه 29 سوره مبارکه فتح وقتی متذکر حضور خدا در عالم شد، متذکر این شد که این پیامبر آخرالزمان رسول همون خداست و خصوصیات اونهایی که با این پیامبر در تاریخ میان، یکی اینه که نسبت به انحراف و ظلم مرز دارن. اشد علی الکفار این طور معنی کنیم. میشه روش فکر کرد که آیا پیامبران گذشته چنین شرایطی براشون بوده است که مثل اون چیزی که دین پیامبر آورده است که اشداء علی الکفار باشه، یا بیشتر نه مطلق جنبه معنوی مردم را متذکر می شوند. مثل این دین که به قول مستشرقین شمشیر داشته باشد پیغمبرش، ظاهراً اینطور نبوده است. نفی کلی که نمیخوایم بکنیم، هرچه هست این شاخصه دینی است که دین آخرالزمانه و دو تا چیز رو کنار هم آورده است. یکی این که در سلوک خودش به عنوان مع پیامبر در زیر سایه پیامبرش قرار داشتن رو یکی اشداء علی الکفار گذاشته است. یعنی این هویتش هویت جمع اضداد است. عموما کم پیش میاد که یکی هم سلحشور باشد در شخصیت‌های اجتماعی خودش حاضر باشد، حتی در حدی که بخواد نقش آفرینی کنه، هم در اون سلوک متعالیش باشد که رحما بینهم داشته باشد. اونجا هم داریم دیگه، به قول دکتر شریعتی رحمت الله علیه یه بحثی داره که علی علیه السلام شخصیتی در این بود، این اصطلاح ریاضیه دیگه، در بی نهایت بود. خب راستی هم گویا اینا باید یه خورده جدیتر فکر کنیم روش، که یه همچی جمعیتی ما توی متفکرای دنیا تقریبا اینا نمبینیم. یعنی متفکران دنیا چندان بر تقابل نسبت به جبههی که حجاب میبرد اندیشه خودشون رو در حد اشداء علی الکفار حاضر نمیشن. این یه چی حتی متهم میکنن دین اسلام را که این دین با شمشیر خودش رو آب تحمیل کرده به بشریت. خب این وجهش که راست در مقابل کفر شدت داشته است که ما نمیخوایم منکر بشیم، ولی یه وقت طوری تفسیر میکنیم که عرض من به نظرم امروز بیشتر رو اینه، طوری تفسیر میکنیم که گویا یه وجه متعالی پر از سعه و رحمت به حاشیه میرد و این خیلی خطرناکه. یعنی حالا عکسش هم وقت پیش میاد، اونم چیزی بدیه که اینقدر طرف بخواد سعه رحمت داشته باشه که شدیت نسبت به کفر نداشته باشه. تذکر اون جلسه را باز فراموش نکنید که رهبری فرمودن که این مرزبندی با دشمن برای مسئولیت از تهاجم نرم است و نگذاریم این مرزبندی با دشمن کمرنگ بشه. به تکرارش نیاز نیست که ما دلایل بسیار متقنی داریم که کفار به معنای یهود و نصارا و حتی غیر ادیان الهی اینا رو هیچ وقت به ما نگفته است که اشداء علل اینا، این کفار کفاری هستند که با دشمنی سراغ ما میان. اینا تکرارش ها بهتر اینجا رو به نظری من تو سوره آل عمران میتونین دنبال کنین. اما اون چه که من بیشتر دلم میخواد بمونیم و خود قرآنم توی این آیه روشمونده است، میگه که خب اینا رو هما و بینهم هستن، بعد میگه در این شخصیتی که اینا دارن، آره تراهم رکعن سجدا. چرا این تکرار اون بحث اون جلسه؟ یه برای این که در این رکوع و سجودشون به دنبال یه شخصیت هست، یبتغون فضلا من الله، یعنی یه چیزی میخوان که این را از طریق رکوع و سجود میخوان به دست بیارن. فقط میخوام فضا دستتون باشه چون بحثش شده است. بله از اون بالاتر و رضوانا، بالاخره رکوع و سجود اصلش اینه که نسبتی با خدا برقرار کنیم که او ما را آینه خودش ببیند. اشاره به اون روایت کنت و کنزن مخفیا، رضوان الهی را اونجا خیلی خوب میتونین دنبال کنین. خدا همه را خلق کرده است که خودش را نشون بده. خب کی خودش را خوب نشون میده؟ اولیای الهی. پس از اونا راضیه و در رضایت هست و بحثش مشخصه. بعدم که فرمود که علامت اینا سیما، به معنای علامت سیماشون در چهره ها و وجهشون و مواجههشون چی میبینین؟ اثر سجود، اون خشوعی که اینها خودشونو عقب کشیدن تا خدا را وسط بیارن. یکی از مشکلات ما امروز اینه که با دین خودمون را وسط میاریم، حتما ضرر میکنیم. این میگه اصلا تیپ امام نمونشه دیگه. امام هر کسی قبول داره که خودش نمیخواست وسط بکشه. برای همین هم شما دیدین که پر از انکار، حتی دقت کردین بی بی سی یا رادیوهای معاندم توهین به امام ندارن، به جهت اینکه قبول دارن این مرد عشق الهیش به این تکلیفش رسونده است. بعد این تیکش هم تکرار بحث قبلی، ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، یعنی این شخصیت و این نحوه بودن در تورات و انجیل به عنوان شخصیت آرمانی از قبل مطرح شده است و خیلی بحث میتونین توش بکنین. که اولا پس اون دوتا دینم دینهایی بودن که از این نحوه بودنها غافل نبودن، هرچند که ممکنه که بچه آرمانی خودشونو در دین بعدی تعقیب کنن. بعد میفرماد که خیلی خوب است باز فکر کنین که من همیشه به رفقا میگم این هویت چه آینده ای داره، یعنی این هویتی که تا حالا در آیه 29 گفتیم چه آینده ای داره. اینجا می فرماد که زر این اخرج شطعه، مثل یک زر ایست، دانه ایست که وقتی بکاریش تا کجا میره جلو، روش میکنه، روپا خودش وامیشد، وامیشد یه جلوه ای میکنه، یه استحکامی پیدا میکنه. اینا به این جهت عرض میکنم که رو این فکر کنید اگر یه جبهه حقی، حق کلی در مقابل یک جبهه باطل ایستاد، آیا آینده این جبهه حق را میتونه جریان باطل از آن خودش بکنه؟ این آیه میخواه بگه نمیتونه. سابقه تاریخ نمونش کربلا، شما کربلا رو ساده نگیرید، خودتون اهل مطالعه حتما شما میدونید که این قضیه که چرا وقتی علی اکبر علیه السلام شهید شدن هلهله و خوشحالی غیر قابل مقایسه با بقیه شهدا پیش اومد. چرا؟ اینا خوب میدونستن کربلا، میدونستن سلسله امامت توی شیعه خیلی اساسی است. وقتی اینا تصورش این بود که حضرت علی اکبر امام بعدی است، بعدم گفتن کشتیمش. این بود که یک ابتر بودن برای خودشون داشتن ترسیم میکردن نسبت به اسلام، که الحمدلله خوشحال شد. و این نکته دومم باز بلدین، ببینین یه کاری کردن که جسد امام پیدا نباشه. این نعل به اصطلاح اسباشون نعل تازه زدن، حتما میدونین که این گوشت و خون و خوش قاطی شده بود. هیچکی نمیدونست حضرت زینب راست راست نمیدونستن کوداداششون نبود چیزی. اینا از دووندن که امام، خب اینا بالاخره میدونستن جسد امام هم برای ما یه آینده را تنظیم میکنه، را تضمین میکنه. گفته اینم نمیذاریم بمونه، سابقه نداشته از آخر. از خود نمیپرسین این کجا بود، چرا همچی کردن، آقا یکی را که میکشن داری همچی کاری نمیکنن. نه، اینا برنامه داشتن. یعنی دیگه از این قلیستر برای اینکه یک مکتب توحیدی را آینده را ازش بگیرن من سراغ ندارم تو تاریخ. ولی خب نه، قصه دیگه است. قصه اینکه حرکت توحیدی میمونه. البته باز تأکید میکنیم حرکت توحیدی نه با اولیاء الهی صرفا، نه امام خط کلی ها بدهد. همین بچه های حزب الله خلطو چیم عمل صالحن و سیئا عرض شده از قبلا، همین آدم ها که هم خوبن هم بدن بعدی داره. اما جهتگیری کلیشون یتوب و الله. این میگه نه همینطور نیست، این بچه مذهبی ها همین خوبا همین جبهه ها اینا همینطورن دیگه. کلیاتشون اینه که شخصیت امام رو پذیرفتن، ولی نه اینکه حالا همه آداب و شخصیتشون علیه السلام باشه. اینا من از اینجا درس کردم که اینجا داره میگه چه آینده ای در مقابل یک حرکت توحیدی هست. دو تا خصوصیات، لیقی و بهم الکفار. ما با این جریان که این حرکت توحیدی را تقویت میکنیم، بنامون این است که فشاری به کفار بیاد. فشار اینجا من اینطور میفهمم، یعنی احساس بی آیندگی بکنند، چون در مقابل اون ادامش وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. هر دوتاش برای من مهمه. بخود خب ما به اونایی که عمل صالح انجام میدن، عمل صالح ما میگیم که مطابق روح کلی این دین عمل میکنن، و بعد میفرماد برای اینا دو تا چیز ما میخوان، مغفرتن و اجرن عظیما. مغفرتن اتفاقا بهترین دلیله که این بچه ها دغدغه شخصیت هایی را دارن در خودشون که همچی خیلی هم نپسندیدن، نپذیرفتن. یکی از مشکلاتی که رفقای دینی دارن اینه که فکر میکنن حالا که شخصیتشون خیلی آلالعال نیست به هیچ دردی نمیخورن. من دلم میخواد یه بار با هم دیگه خیلی روی نابحث کنیم. نه، عکسش کنیم. این نبود است در اسلام. در اسلام بچه ها هم دیگه را قبول داشتن در عین اینکه خیلی هم علیه السلام نبودن. تمام حرفم حالا به بعد همینه، با روحما و بینهم، یعنی بابا گیر به هم نمیدادند. به چه معنا؟ در بستر کلی شخصیت پذیرفته شده محمد صلوات الله علیه و آله خودشنو حاضر کرده بودن. یعنی این که انسان بفهمد اون چه میخواد این نیست که هست، ولی اون چه که میخواد پیامبر خداست، اولیاء معصوم است. این فرق میکنه با این که بگه اون چه که هستم این نیستم که میخوام، اما میخوام مثلا یه شخص متجدد دنیای مدرن بشم. این مصیبته. این مغفرت معنی نمیده. مغفرت جاییست که انسان خودش را در یک صورت آرمانی متعالی دنبال میکنه ولی نپذیرفته از هنو خودش در اون شخصیت. خب این مغفرت خیلی چیز عجیبیه. اینا زود برمیدارن ترجمه میکنن چی؟ بخشیدن. اینا نمیذارن اون وجود این روح حس بشه. خب حالا چقدر میتونیم روی این بمونیم؟ بگذاریم. قسمت آخرش خیلی عجیبه. اجرن عظیما، یعنی یه اجر عظیمی به اینا میده. چرا؟ خب برمیگردم به اول آیه. به خاطر این دوتا خصوصیت که دارن، که اشداء علی الکفار، دشمنی دشمن رو فراموش نمی کنن و نسبت به خودشون ارتباط رحمانی دارن، اینا به جایی می رسن که واژه اجر عظیما، تکرار اون جلسه نمیخوام بکنم، یعنی اون خدایی که هیچی براش عظیم نیست، دنیا براش قلیلست، متاع قلیله، پس چی میخواد جلوی این انسانها بذارد که فقط تنوین میگه میدونی، یعنی تفخیمن خیلی بالاست. اینجاست که خود من ندارمه که نمیخواد بگه چیه، اما میخواد بگه یک مهمانی متعالیست، هر کس بره سراغش، چمران میره سراغش چمران میشه، خرازی برد خرازی میشه، آوینی برد آوینی میشه. بگو بعضی سیاستمدارای متعهد ما، این یه چیزیست که میخواییم با هم در میون بگذاریم که گم شده ما آره اجر عظیمه، ولی من معتقدم که قضیه رو ببریمش جای دیگه. توی قسمت اشداء علی الکفار ما تقریبا تاریخ خودمون را درش حاضر شدیم، رو هم رفته، چون ما دیگه مخاطبم نه مذهبی هست، لیبرال ها و اینا نیستا، ما مذهبی ها تو این قضیه در که من حالا شایدم دلیل بتونم بیارم، ما در نسبت اشداء علی الکفار به عنوان دشمنی، نه به عنوان کفرا، مواظب بودیم رنگ کفر را تا اونجا که ممکنه نپذیریم. ولی گویا تو قسمت دومش من نظرمه که ما محبت به همدیگه را گم کردیم. اونچه بنده تشخیص میدم تو این تاریخی که هستیم اینه که گم شده یه ما امروز رو هم رفته اشداء علی الکفار نیست، گم شده ما رو هما و بینمونه، بینهم یا بینناس دیگه. البته جای مناقشه برای شما هست و منم نمیخوام حرفمو اصرار برش داشته باشم. یه چیزایی را برای به بهانه این که بتونم حرفمو بزنم، این غزل جناب لسان الغیب ای کاش نوشته بودم برای این متنی که شما دارید، غفلت کردم. حالا میخونم بعد خودتون اگه بتونین حالا با موبایلتون بیارید همراهی کنید خیلی خوبه. اولش هست: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم. متن باید باش مرتبط شد، حافظه خیلی کار ازش نمیام. جناب حافظ به نظر من در سیر و سلوک خودش این کاری به این غزل نداره، بنده برداشتم از حافظ اینه که متوجه شد تقدس معابی تنگ نظرانه که چون بابای طرف فلسفه و عرفان درس میده کاسه بچش آب میکشن، به اسم دین جامعه رو گرفته است. جناب حافظ خیلی بیش از اینا که ما الان باش رابطه داریم کمک به تاریخ خودش کرده است و انشاءالله دوباره حافظ بر میگردد. ما رجعت حافظ داریم، رجعتی که من میگم رجعت جسم و شخص که نیست که، شخصیته. ایشون بعد میبینه که نه، یه خطری داره جامعه را تهدید میکنه و اون این که محمدیین صلوات الله علیه نسبتشون نسبت مهربانانه نیست. حالا میخونیم غزلا، میگه مرا عهدیست با جانان، من یه جوری با خدا ارتباط دارم که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. هواداران کوی محمدی کیان و شما، همین مردم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. خب اولین اصلا ورود و طلوع غزل اینه که داره میگه آقا من در تاریخی خودم را حس میکنم که جانان من، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، این هواداران کویش را من مثل جان خودم دوست دارم. جناب حافظ داره میگه که چه خبر باید بشه. خب میخونیم حالا تعدی که بره. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم. چگل یعنی زیبا رو. چگل یه شهری بوده است، اونجا آدم های وارسته ای داشته. صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم، از آن شمع زیبا رویی که فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. من اینجور معنا میکنم، مأوای خودم را با خوشبینی نسبت به یاران پیامبر دنبال میکنم. دقت کنید، صفای خاطر، صفای خلوت خاطر، خلوت خاطر با صفا بشه یعنی چه؟ یعنی در خلوت خوشمعنا. از چی پیدا کردم؟ از آن شمع چگل جویم، فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم. این بصیرت را که در این مأوا هستم از اون ماه ختن یعنی محمد صلوات الله علیه و آله دارم. حالا این غزل که کار ازش میاد، حالا نمیخوایم بحث کنیم. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی حاصل، چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم. دقت کردید این داره چه کار میکنه؟ این که نمیخواد بگه که من با کفر معاند دشمن نیستم، میگه چرا من این ورا دارم خبث بدگویان. بله بعضی ها بدن، چرا من وقتم رو صرف این بدیا بکنم؟ من یه جای دیگه رو میرم. سزد کس خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. برداشت من اینه که من این یگانگی با یاران پیامبر را که باید بهشون نسبت رحمانی داشته باشم، این همون اسم اعظم تاریخ من است. مرا در خانه سروی هست کاندر سایه قدسش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم. من برداشتم فقط در این حد میخوام باشه که جناب حافظ داره میگه آها من میتونم در این تاریخ یه نوع زندگی متعالی داشته باشم. دارم هم که به شما خبر میدم. چرا شما نتونستید این محبت نسبت به هم را مأوا کنید برای حیات خودتون؟ الان میخواین حالا این خیلی قشنگه، حالا اینجا حیف اینجوری من میخونم. چو در گلزار اقبالش خرامانم به حمدالله. گلزار اقبال، گلزاری که اون میاد سراغ من، نمیل لاله و نسرین نبرگ نسترن دارم. من میخوام معنی کنم، شما این پذیرین، یعنی من مدرنیته رو نمیخوام برای حیات محمدینی خودم صلوات الله. اون چه که میخواستم از این شعر شما روش فکر کنید، این که تونسته از حافظ در سیر خودش میگه من به جایی رسیدم که هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم. میگه من به اینجا رسیدم. بالاخره ارزون که نمیشه رسید. حالا من برای شاهد حرفام که ما در انقلاب مراحل داریم، رهبر انقلابم یه نکته خوبی یه بار گفتن که مثل یک طفل است که مراحل داره، مثل یه موجود زنده فرمودن هست. حالا شاهدم این آیه 5 سوره مائده، این متنی که جلودونه مبنا باشد این آیه، که قرآن میدونید که سوره مائده همون سوره است که آیات اولش از الیوم اکملت لکم دینکم. چه سالی اومد؟ سال آخر عمر مبارک پیامبر اومده این سوره. این فضا همش تو اون فضا. اینجا میگه که اونجا گفت الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا در آیه 5 میگه الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. تا اینجاش که معلومه. خب ما به ما گفته بودن تو این 10 ساله که تو مدینه بودیم که این یهود و نصارا رو بهشون نزدیک نشین، غذاواشون هم نخورید، نجسه. یهو آخرین آیا که میاد میگه نه طعامشون رو بخورید، هم طعام شما برای اونا حلال است و هم عکس. اینجاش عجیبه. والمحسنات من المؤمنات، تا اینجا زنان مؤمن خب برادون حلاله. والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، زنان اونایی که کتاب بهشون قبل از شما وارد شده یعنی یهود و نصارا برای شما حلاله. خب معلومه از وقتی زنای اونا برای ما حلال باشد خب ما هم برای اونا حلال، یعنی میشه دیگه. خب اینجا علامه طباطبایی هم خوب کار کردن. من چون دلم بخواد رو این بمونیم یختم دلم تمرکز کنیم و نتیجه بگیریم. این نشون میده که چی؟ نشون میده که دین خداوند تو یه منزل و معواش باید مواظب باشید از دست نره شرایطی که یهود و نصارا برای خودشون تعریف دارن. بالاخره صدها سال خودشون بودن، تعریف دارن، زندگی دارن، تمدن دارن. اینجا میگه مواظب باشی به اینا نزدیک نشی. چرا؟ اگه مثلا سال اول طرف میرفت یه زن یهودی یا نصرانی میگرفت در حالی که حالا خودش هیچ فرهنگ خاصی نداره، اون فرهنگ داره، بچه دار میشد، نتیجه چی میشد؟ خب بچه هاش هم یهودی و نصرانی میشدن. ولی بعد از یه مدتی اون چنان تونسته خودش بالا بکشه که زر این چون گیاه مستحکمی بشه که حالا اگه زن یهودی و نصرانی بگیره حالا این بچه هاش نه تنها مسیحی نمیشن بلکه این میتونه فرهنگ خودش رو بر اونا غالب کنه. رو این فکر کنید. اون چه روبروی ماست؟ یا آیه روبروی ماست که به قول علامه طباطبایی فرمان همون دینی که اول طوری حرف میزنه که ما از زنان یهودی و نصارا یا یهود و نصارا متنفر خواهیم بود، همین لغت متنفر رو دارم تو خود متن هستا، همین دین بعد از یه مدتی میگه که نه اینا رو بیارید پیش خودتون، اذان خودتون میکنید. تو این جمله من بمونید، یعنی ما آیا بعد از یه مدتی شرایطمون شرایطی نمیشه که طرف را که تا دیروز باید چپ چپ بهش نگاه میکن، اگه میمد فرهنگ مدرنیته یه سکولار خودش را برمیداشت و میمد، حالا اینقدر سعه داری که اذان خودت میکنی. این جمله رو یه بار دیگه هم خوندم، حالا باورتون نمیاد براش خیلی ارزش قائلم، که یک ماه پیش رهبری برای امام جمعه بندر عباس، این خیلی نم جمله است. ببینیم میگه که تقویت جریان انقلابی و جوانان مؤمن، خب تا اینجاش که خوبه خب، و روی گشاده و دست مهربان برای عموم طبقات. این عموم طبقات جوانان مؤمن و انقلابی که قبلا گفته است، پس یعنی غیر اینا. مگه ما اینقدر حواسمون نبود که اینا یهود؟ چرا ما باید با اینا اینجور برخورد کنیم؟ خب برخورد کنیم که معلومه است دیگه، او وقت یه جور اگه مواظب نباشیم تاییدشون میشه. اگه برخورد مهربانانه با روی گشاده داشتن، یعنی بگم لعنت الله علیه این بی حجاب داره پدر ما رو در میاره. خب این که دیگه وقت این که نیست منظور. بالاخره جریان انقلابی و جریان جوانان مؤمن که بحث جداست. یا این ورشو بگیم غیر اینا کی میمونه؟ این آدمایی که مرد و زنایی که بالاخره غیر اینا، غیر اینا چه تیپی میشه؟ خب میگه روی گشاده و دست مهربانانه. شما خیلی باید روش فکر کنید. من شاید ناتوان باشم در ارائه این. من خودم اینجور میفهمم که گویا وظیفه بچه مذهبیا اینه که در شرایطی هستن که اگه حالا با اینا برخورد کنن نتیجه این نمیشه که تأیید اون میشه، بلکه اون احساس خلأ میکنه که باید خودش بیاره تو این اردوگاه. روی اینا هم باید فکر کنیم. هم پیشم اومده اصلا، یعنی این مورده که من میگم الانه تو این ساله اخیر اگه شما به عنوان مذهبی ها سر به قوم خیشای طاغوتی دون بزنید خجالت میکشن، در صورت که اول انقلاب اگه سر میزه طاغوتی که اصلا زیر باریج گفتن ها ببین اینا هم به ما محتاجن، اینا رو باید روش فکر کنی. من این آیه رو به همین جهت شاهد آوردم. یه آیه دیگه هم همه تون بلدید، ای کاش اینم آورده بودم اما حالا میگم. شما روی آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین چقدر فکر کردی؟ چرا خدا اگه ما رو اون بالا بالاها گذاشتی خوشگل و با حال، چرا بعد ما را گرفتار اسفل سافلین کردی؟ خودش میگه کردیم رددناه. روش فکر کردین یعنی تو تا خوبیا بچش، خوبیا بچش، خوبیا بفهم، خوبیا بیاب، اما حالا باید بیاد تو دل یک تاریخ آشفته اسفل و سافلین هزار مسئله، هزار یورش فرهنگی، هزار مصیبت، تا ابر مردی بشوی به وسعت همه تاریخت. چرا ما رو اوورد تو اسفل سافلین؟ جز اینه که میخواست ما در همه عوالم حاضر باشیم. نم شما تو این چهار منزل عرفان فکر کردید یا نه؟ نمیدونم چقدر باید اینا رو بحث کنم. منزل اول که معلومه، خب سیر من الخلق الی الحق، چون من حواستون رو چهار تا نیستا، سه تا نیستا، چهار تاست. سیر دوم چیه؟ سیر من الحق فی الحق. به به این بچه حزب اللهی عشقی با خدا هم کن، کاری هم به مردم ندارن، به ما چه، ما اصلا بازار میخوایم چیکار. سیر سوم سیر من الحق بالحق الالخلق، اما الالخلق خب با فرقش با چارم چیه؟ چارم سیر من الخلق من الحق فی الحق بالخلق الالخلق، این چارمیش یعنی چه؟ تا سومیش میخوان که تو با نور خدا بیای تو جامعه بشری تا خودت باشی. در چهارمی میگید که چهارمی مال نبوته، یعنی میای که رسالت در نسبت به مردم انجام بدی. من کاری به چهارمی ندارم. سومی یعنی چه؟ یعنی بچه موازو حزب اللهی که قرمساق نشنیده است به درد نمیخوره، بچه حزب اللهی که خطر نکرده است، دنیا رو نمیدونه، نمیفهمه چه بر مردم چه میگذره، اینو خدا نیافریده است. این یه شیخی است اون گوشه، خدا اینو آفریده است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فی احسن. اول انقلاب دیدین چقدر خوشتون بود؟ فی احسن تقویم. آقا یه مرتبه تهاجم فرهنگی دیدید دیگه چه؟ خب این همه اسفل سافلینه. بناس ما در اسفل سافلین تجربه حضور خودمون را با اون هویت احسن تقویم حس کنیم یا اصلا وارد نشیم؟ وارد نشیم آقا هیچی. نه آقا، ما الانه میتونیم جهان مال خودمون بکنیم. ما امروز باید وارد بشیم. اینجا مقدر میخوام در حدی بگم که شما سر به سر همدیگه نزنید. تمام بحث من چه این جلسه اگه آماده بودید یا جلسات بعد، تو اینه که ما در تاریخی هستیم که تا دیرو فرار میکردیم. این دختر فکولیه نیاد وارد زندگی یا خانوادمون بشه، این قوم و خویشمون که فوق خدا من کاری راست میگم، یعنی ما با قوم و خویشمون که خیلی چیزشون بود حتی به پیغام داده بودیم که اگه میخوان بیان خونه ما لااقل باید یه روسری خوب سرتون کنید، که چرا دلشون میخواست صادقانه هم میخواستن، من اشتباه میگم که بخوام، ولی خب بالاخره باید رعایت ما رو میکردن. چرا؟ برای اینکه خب خوب نبود، نمیدونم ولی چطوری تعبیر کنم، ولی اون یه شرایط بود که به یه معنا. اما الان همین ما این تجربه رو داشتیم تو همین رحلت فرزندم، این تجربه شد، کسانی که ما فقط به اینا با هویت دینیمون، قوم و خویشا طاغوتی که این چند ساله ما با هویت دینیمون رفتیم دیدنشون، اصلا یه چیز اونا حالا اومده بودن مالی ما شده بودن، یعنی این تجربه را من خودم هم داشتم، اینا گل مال ما بودن نه اینکه مال خودشون بودن. فقط همین چند ساله میشد، چون دیگه اینا میدونستن ما با این هویت دینیمون نرفتیم که تایید کنیم این اشرافیت و این بیبندوبارشون، نه رفتیم که بهشون بفهمونیم ما نسبت انسانیمون رو با شما از دست نمیدیم. این حالا داشته باشید، من هنوز میخوام آروم آروم آماده بشیم این روحما و بینهم رو در چه دستگاهی ببینیم. خب اینا بعدنا جا داره، این قضیه ثم رددناه و اسفل سافلین، خودت فرسادی ما را، ولی بعد میگه الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا یعنی فرار کنیم یا تو دل این اسفل و سافلین خودمان بمانیم و اون شکوفایی که باید بهش برسیم این طلبتون. شماره دو که برام خیلی مهم است همین محبت گم شده است. ما یک گم شدگی بسیار مهمی در این تاریخ داریم و باید از این آیه رحما و بینهم اینا پیدا کنیم. اگه پیدا کنیم اون اجر عظیم این نیست که شما برید بهش، اون بحث اون جلسه بوده، اجر عظیمی نیست که جهنم دارید، از خود آیه در میاد یه چیزی دیگه است. بگو ببینم این اجر عظیم رو چطوری میتونی به دست بیاری. اینجا نوشته هویت گم شده مسلمانان همان محبت ورزیدنی است که در سیره پیامبر خدا و آنانی که در حضور تاریخی اسلام با آن حضرت هم و همراهی کردن و قرآن در وصف آنها فرمود محمد رسول الله صلوات الله علیه و آله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. یعنی من حرفم همینه که رفقا ما یه گم شده ای داریم تو این تاریخ، اینا که میتونیم حس کنیم، ما اون رحماء بینهمی که باید داشته باشیم و نداریم. دیدین اینایی که اومدن این حقوقای رانتی را برای خودشون تنظیم کردن، اینا اول انقلاب در چی بودن؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، همشون اهل جنگ و جبهه و نماز و انقلاب و زندان بودن، خدا دونم میدونین منم میشناسم. بعد که اینا را میخواستن تو اون فضا معیت با پیامبر را بهشون بدن، خوب به اینجا دقت کنین، و میخواستن بهشون هدیه کنن محبت به همدیگه را تا به مقام اجر عظیم برسونندشون، اینجا اینا شکست خوردن. یعنی بهشون استانداری دادن، بهشون نمایندگی مجلس دادن. نمیدونم شما چقدر در جریان این جمله آقا هستین به نام ثروت‌های بادآورده، من در جریان این قضیه هستم. یعنی یه شرایطی فراهم شد این داداش فلان استاندار یه مرتبه از توی خونش از پای درختش کلی سکه در آوردن، تو را بهت این امکانات را دادن که عکس شما این زندگی نامه آقای رفیق دوست تو جلد دو جلد بخونید. آقای رفیق دوست بنده خدا بحث قشنگی میکنه، میگه آقای حسن باقری فرساد یا رو اصلا در مصاحبه با اون است که در رابطه با آقای رفیق دوست، میگه آقای حسن باقری ما رو فرساد بشه رفیق دوست که آقا دوربینای این چنینی میخوایم برای شب و پولم نده. گفت رفتیم دیدیم که آقای رفیق دوستم آهانی دست کرد و مقدار زیادی دلار داد به موصلا، نه رسیدی نه چیزی. خب میتونست برد با سکه بخره، گفت رفت این فضا بوده است. خب بعضی هم به جایی که برن دوربین بخرن، سه تا دوربین بخریدن، دو تا برای خودشون. یه مرتبه شما دیدید که من میگم از خودم که میدون گفتم این رو هما و بینهم یعنی نکرباز چی؟ این که میتونم میدونی که من مدیر کل اصفهان بودم تو آموزش پژوهش، آقای کرباسی هم استاندار بوده، با گوشت و پوستم، یا آقا من چشیده و دارم برای شما این حرفا رو میزنم. بگیرم ما که غلط میکنیم، یه کسی که احتمال براءتم من بدم سعی میکنم که هیچی نگم. اما خب شما حالا چقدر مثال براتون بزنم، پس چی شد؟ اینا هم آقای کرباسی که میدین سه سال به نظرم تو ذهنم سه سال زندان رفته، دانشجو بوده، دانشجو ریاضیات هم به نظرم بوده، سه سال زندان رفته زمان شاوا، یعنی اولا که میدین آخون بود از معمم و نماینده حضرت امام تو جاندارمری بود تو ذهنم هست. خب پس حالا کجایی؟ که دوتا سهام بانک و این عرف هاست کجا بود از اینا؟ حالا این یعنی این که در احسن تقویم تو را قرار دادن. خوب گوش بدید، تا بعدش شما رو در اسفل و سافلین بیارن، ثروت زیاد جلوت بذارن، تو با حفظ هویت احسن و تقویم در احسن و سافلین باشی، او وقت در اجر عظیم قرار میگیری. در اجر عظیم قرار میگیری یعنی چیزهایی نصیبت میشه که تمام عرفا و سلاک آرزوش هم میکشن. بنده خودم معتقدم بعضی از رزمنده های ما اینجوری هست، بعضی از بچه های ما که در نسبت با انقلاب صادقانه برخورد کردن، امکانات داشتن، ولی در اسفل و سافلین خودشون بر عهد همون حقیقت قبلی حفظ کرده بودن، اینها در اجر عظیم هست. پس تیتر بحث ما هم همینه، با در جست و جوی اجر عظیم میخواییم با هم بحث کنیم. خب اینا بحث خیلی میبرد، شاید هی من یکی یکی بگم کمکی به بحث بشه. مؤمنین واقعی شماره 3 را میخوام بخونم. قهرمانان محبت و پیشدازان محبت ورزیدنن، به همان معنایی که آیه 29 سوره فتح متذکر شد. خب حالا تو اینا که من نگفتم که این آیه میگه، حالا حرف من اینه که این محبت کجا رفت، چرا رفت، چطوری برمیگرده؟ سه تا نکته. خب ما که میدونیم بود دیگه، شما اینا که صدر اسلام شنیدید، منحصر به صدر اسلام است، والله بیشترش در خود انقلاب ما بود. یؤثرون بهم ولا کان به یؤثرون علی انفسهم ولا کان بهم خصاصه. خب این که این آیه خیلی آیه عجیبیه، شما اصلا به شأن نزولش کار نداشته باشید. آقا اینها عیسی را چی میگیریم؟ بعداً عرض خواهم کرد عیسی خیلی بالاتر از نمیدونم این حرفای عادی است، خدمت کردن و اینا. میگه یؤثرون علی، یعنی برخلاف اون چه که خودشون میخواستن ایثار کردن. خب این روحیه چرا بود؟ این اگه من بتونم با شما در میون بذارم که چرا بود، یک چرا رفت، دو چگونه میاد، حرف ما زدم. چرا بود؟ چون شرایط را طوری حس کردن که دیدن آینده از آن ماست. بچه های صدر اسلام خوب فهمیدن که اسلامی شروع شده است که آینده از آنشونه. خودشون هم دادن کربلا خیلی عجیب. اینا این چنین ایثار کردن برای اینکه فهمیدن با حسین تاریخ دیگری شروع می شود. حضرت ابا عبدالله درکی که حال زهیره حتما شنیدن دیگه، اصلا این 6 جلدس به نظرم این کتابه، عنصر شجاعت ماره آیت الله کمره ای، خیلی کتابه خوبیه، خدا رحمت کنه. آیت الله کمره ایش استاد آقای مطهری بودن، آقای مطهری افتخار میکنن به ایشون، منم افتخار میکنم. چاپ شد، نه حالا هنوزم تو بازار هست یا نه، هم قبل از انقلاب چاپ شد هم بعد از انقلاب، 6 جلد به نظرم 6 جلد. اونجا این بحث که حضرت ابا عبدالله خب به اینا گفتن برید، حضرت ابا عبدالله زهیر را چی بهش دادن؟ زهیر عجیب مطالعه، اصلا یه قسمت مفصل کتاب آقای کمره ای راجب زهیر است. منم یه عرایزی داشتم، به نظرم رو سایت هست، خلاصه ای از فرمایشات آقای کمره ای را داشتم. زهیر، من یه کلمه بگم، زهیر فکر میکرد با رفتن پیامبر تاریخ به بنبست رسید است. آقای کمره ای اونجا دلایلی میارن که نمیشه این جمله که زهیر عثمانی بوده است و اینا را ایشون میفرمان نمیشه پذیرفت. چی بوده است؟ هیچی نبوده است، نه اینکه حالا شیعه بوده است، مونده بوده است. اگه یه روزی بخوام مفصل بحث کنم جا داره، ولی این ورشه آخه این زهیر که بلد این دیگه پا به پا اومد که با حسین ابن علی علیه السلام روبرو نشه، یه مرتبه چی شد تو این قضیه که اینقدر زیرا رو بشه دیگه؟ اینکه من نگم، من نمیخوام ریزش کنم، اینقدر زیرا رو بشه که به عیالش بگه نه خانم نمیخوام تو دیگه گیر من باشی. طلاق دادن در اونجا یه حسن است، نه اینکه یه عیب بوده است تو عرب، واسه است دیگه اینا زندگی. بعدم میاد برای شهید شدن، من یه کلمه بگم، حضرت نشون دادن بهش که زهیر این بنبست تاریخی که امکان عبور از تاریخ اموی محال است با شهادت امکان داره. یکی به همسرش گفت، گفت خبر شهادتش به همسرش داد که من برای شهادت میرم. وقتی نمیخوام حالا چی بگیرم، چی نتیجه بگیرم، که چرا از دست رفت افق صدر اسلام که حضور در آینده تاریخ بود کار ایثار و ایثار اینا داشته باشید. چه شد از دست رفت؟ واقعا از دست رفت، یعنی اموی ها که اومدن سر کار دیگه همه دیدن که تاریخی براشون نمونده است. امروز غرب، شما میدین حرفای من نیست، حرفای متفکران دنیاست، که غربیا معتقدن هیچ آینده ای ندارن. اقلش این کتابشو که آینده تافلر رو بخونین که 70 80 50 60 سال پیش نوشته است، حالا کتاب خیلی بهتری هست. آینده نداشیدن منجر میشه که چپاول کنیم همدیگر. رنگنون در اون کتاب سیطره کمیت خیلی خوب میگه، که میگه ما ملتی هستیم که سخت به هم کینه داریم. خب رو دومیش خیلی میتونیم با همدیگه حرف بزنیم، که اگر ملتی احساس کرد آینده ندارد، افق آینده تاریک شد، خب میخواد خودش را جمع کنه دیگه، به چپاول بقیه میخواد خودش جمع کنه. سه، چگونه برمیگردد به این که راهی را پیدا کنیم که حقیقتا راهیست که آینده داره. اصحاب امام حسین خوب فهمیدن که حسین تاریخ آینده بشر است. دیدیدم که حضرت شب عاشورا میگن، گفتن بری، چرا نمیرفتن؟ اگه میرفتن که به بهشت ازشون گرفته نمیشد، چون امام زمانشون گفته بود بری. نه، اینها یه چیز ماورای بهش می‌خواستن، به زبان امروز بخوام بگم اگزیستانس حسینی می‌خواستن، بودنی ماورای بهشت و جهنم، بودنی که هم تنفس با حضرت ابا عبدالله در طول تاریخ بشن. این یه حرف عجیبی است. اهل بیت همشون همین طور بودن. خب نتیجه این شد. حالا من می‌خوام این نتیجه را بگیرم، چطوری برمیگرده؟ به خدا قسم مثل ماه برمیگرده. چرا؟ بنده ادعا می‌نست اگه مناقشه دارین بکنی، تنها تاریخ و ملتی که آینده دارد مایی. بگوید دنیا رو بخواهم با هم، همه دنیا مدرنه، همه دنیا گرفتار مدرنیته است. من جایی سراغ ندارم، چه بیچاره ترامپش که میخواد در به در لوه میزنه به حضرت آقا به زبان. دیدیم که این خیلی کلیپ قشنگی بود، زبان بدن رهبری. من خواهش میکنم حتما ببینید، رو سوال پیروز سایت بود، اگه آدرسش هم میخواید. زبان خیلی کار قشنگه، ضد انقلاب اینجوری. زبان بدن رهبری اومده بود 120-130-140 عکس اومده بود، مقایسه کرده بود که چطوری رهبران دنیا در روبرو شدن با رهبری لوه میزنن. این لوبر جمله منه وا، اما برعکس رهبری نسبت به خانواده شهدا در مقابل خانواده شهدا لوبه میزنه، تو به اصطلاح تیپ زبان بدن. حالا به نظرم با همین سرچ کنید میام. خب حالا سوال من اینه که بیچاره ترامپ هم علیله، هیچ آینده ای جهان برای خودش نداره. خب جالبه، تنها ملتی که به راحتی میتونن برسن به اینکه آینده دارن رو گاهی دشمن کاری میکنه که انگار فقط ما آینده نداری. خب من گاهی میگم بیچاره اینایی که بی بی سی ها بگو این رادیو این آمریکا و اینا رو نگاه میکنن، اما آیه ولله ملک السماوات والارض نگاه نکنن، دیق میکنن. منم بودم دیق میکردم. اونا رو اگه میبینی اینورم ببین، سخنای رهبری هم ببین. حالا پس این من تونستم باب بحثا با کنم. یک، چرا رفته است، چگونه رفته است، شاید یکی باشد این دوتا، چگونه بر میگرده، چرا رفت، آینده خودمون را یافت نیافتیم، از دست دادیم، چطوری بر میگرده، این که ما متوجه باشیم کجا میتوانیم آینده داشته باشیم. بنده به جز حضور تاریخی انقلاب اسلامی هیچ سراغ ندارم. خب حالا محبته، شما تو خود جبهه های خودمون که دیگه یکی یا دوتا نبود موردش که بچه ها انصافاً اهل ایثار بودن نسبت به هم، قوقاز خدا حفظ کنه. آقای احمدیان، من به ایشون گفتم آقا این یه آلبوم کنید، این تجربیات خودتون رو میشناسین کیا میگم؟ آقای احمدیان که تجربه، حالا زحمت هم بچه های سوها دارن میکشن، ولی اینا باید یه آلبوم بشه که چطوری بچه ها در ایثار کردن کارا به اوج رسوندن. چرا؟ برای که میدیدن این انقلاب در تاق جهان حاضر میشه. رهبری خیلی خوب اینا درک کرده. خب شماره 3 رو با هم بخونیم، 4 رو میخونیم. دانا شدن به معنای محبت ورزیدن نیست. محبت ورزیدن چیزیست ماورای دانا بودن و دانا شدن. اون چه که ما از دست داده، ما یادمون رفته است، دانایی ها نیست. امروز مردم ما از آیت الله گذشته مردم عادیمون باسوادترن. یه چیزی دیگه از دست رفت، یادمون رفت که محبت، خواهش میکنم به این جمله نگاه کنید، محبت بالاترین دانایی هاست کار میبره. اصلش من از رومانتیکا دارم. رومانتیکا بعد از کانت متوجه یه امر خیلی خوبی شدن. رومانتیکا حرفش این است که زیبایی ها فقط لذت نمیده، یه نوع دانایی ماورای دانایی مفهومی میده. تا اینجا مال کی؟ مال رومانتیکا. بند خودم معتقدم در فرهنگ ما از اینم بیشتر هست. خدا میداند ما از طریق نگاه به حججی رضوان الله تعالی علیه معرفتی را گیر میاریم که از هزار کتاب و مدرسه و سجده گیر نمیاریم. چرا سجده را میگم؟ تعین عیسی، تعین ایثار چه عجیبیست که حالا اینجا پس میگیم دانایی ها. وقت محبت ورزیدن، بعدن خواهم گفت، محبت ورزیدن منهای ایثار دروغ محض است. یعنی محبت ورزیدن یعنی اینکه من نباشم شما به میدان باشید. چرا یه پیچیده ای داره. چرا بچه های اربعینی، چرا این خدام این شعور ماورای کتاب و درس و مدرسه و دانشگاه را یافتن که با این ایثارشون دارن یک شعوری را به تاریخ عرضه می کنن که شدیداً گم شده بود و از یاد رفته بود و ما هم نمی دونستیم کجا باید پیداش کنیم. همین قد داشته باشید. خیلی بحث می برد این که پس بنابراین ما محبت ها لیبرالیته نمیدونیم. ما محبت ها سازمان یافتن ایثار برای به ظهور آمدن حقیقت در جلوه مراوده انسان هایی که ذیل نور محمدی صلوات الله علیه و آله خودشون را می جویند باید دنبال کنیم. من معتقدم تو انقلاب اسلامی ایثار اونیه دیگه. نه بچ دیدین که الان مثلا این اروپایی‌ها آدمای دلسوزی هستن، خیلی هم گاهی قصه همو می‌خورن، بیچاره هم دلشون می‌خواد یه خدمتی بکنن. بالاخره مسیحی‌ها یه روح روحانی معنوی خوبی دارن، همه حال هم دارن. به قول آیت الله حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه، مرد فوق‌العاده‌ای بودن ایشون، فرمودن که این که من امید به نجات مسیحیت دارم به جهت محبتی است که نسبت به هم دارم. ایشون که میدونن میرفتن تو همین کلیسا هم صحبت میکردن، آره به فوق‌العاده بودن، حرفشون رو بی جا نمیکن. ولی به نظرم اونها هم در بستری که اسلام آورد به خدا آمدن. این هم من دلیلی براش دارم، نمیخوام والدش بشم. پنج، اینا من میخونم و دیگه بحثا تمام. بر عهد محمدی صلوات الله علیه و آله بودن یعنی برخورد محبت آمیز با یکدیگر داشتن. چرا دوباره؟ برای که مال ماست آینده، پس صندوق پس انداز میخوام که آقا با پولاتون رو جمع کنین بچه‌هاتون فردا بدبخت نشن. خب این که یعنی از شما من بردم بزنم تو جیب خودم که بدبخت نشن. خب این کجا؟ این که نه، آینده آینده است که بشر ماورای این نوع پسندازها خودش را پیدا میکنه. بر عهد محمدی بودن یعنی برخورد محبت آمیز با یکدیگر داشتن و آن را به نهایت رساندن، به همان معنایی که قرآن در وصف حضرت میفرماد چی بلدی؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. پیغمبر یه رحمتی بهت شده که اینجور سخت نمیگیری. من خیلی قصه میخورم چرا مذهبی ها به هم سخت میگردد دنبال حرف رفیقش، اونجایش که میشه اشکال کنه ده میگیره. خب عکسش کن، زه علا فعل اخیه به احسنهی، عکسش کن بگرد ببین که جان این چی میگه. چقدر ما از این مصیبت ها داریم. اینجا میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، این گم شده ماست رفقا، به هیچ معرفت و شعوری نخواهید رسید الا اینکه نسبت ها داره رحمانی کنیم. ولا كنت فظا غليظ القلب لانفض من حالك. تا اینجا شه که بلدی دیگه. اما پیغمبر راهکار چیز فعف عنهم. فعف یعنی چی؟ عف یعنی چی؟ یعنی شطور دیدی ندیدی، این یعنی عف. یعنی بابا ولش کن، این اون نیست. آقا میبینین طاهرزاده این اشکال داره، این اشکال هم داره، ولی آخه طاهرزاده این اشکالاش نیست. این اشکالا بر اساس اخلاق عرفی و چی مکر لیل و نهار و عادت و اینا اومده. بر همینم گفتن غیبت حرامه. غیبت چرا حرامه؟ یعنی این آدم شخص مؤمن، غیبتش حرامه، فاسق که حرام نیست. یعنی این کاری بدی که کرده چون شخصیت اصلیش این نیست، پس این حرف این کار مال این نیست. خیلی روایت عجیبی داریم. یورسون الفردوس ها بدین تفسیرش رگاه کنید. امام صادق علیه السلام میفرمان یورسون الفردوس، سوال کردن پس فردوس بهشتا ارث میدن به یارو یا زحمت میکشه؟ گفتن نه ارثش میدن. اه بودن چطوری؟ بعد بدین مطالعه کنم. فهمیدن که کار آدم خوبا را، کار آدم خوب ببخشید بدی آدم خوبا را میدن به آدم بدا، و خوبی آدم بدا را میدن به آدم خوبا. چرا به نظر شما؟ این که روایته؟ چرا؟ این که پارتی بازی میشه، این که عدلی صد در صد عدل. یعنی چه؟ یعنی من اگه دم همین شما که اینجا نشستید، شما بعد رفته قمار کردی دیگه از این بدتر. من میدونم تو قمار کردن گیر افتادی، تو قمار باز نیست، قماربازه مال اون است که تو را اونجا گیر انداخته. اما بعد میبینی قماربازه یک ایثاری که آقا ما میبخشیم اینا، غلط کردی. قمار منظورم بیدینه، با بیدینه ذاتش در جای دیگه دارد تعریف میشه، این مالش نیست، این مال مؤمن هاست. میفرماد که فرد و یعنی انسان ها در هویت کلیشون باید سنجیده بشن، نه در حرکات جزئیشون. اینجا میفرماد پیغمبر این مسلمان ها رو فعف و انهم، ولشون کن، سختی هاشون رو ول کن. واستغفر لهم. چرا واستغفر لهم؟ برای اینکه اینا جنسشون یه چیز دیگه است. و شاور هم فی الامر. اینش خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اینا به نظر من کم روش وقت گذاشتیم. یعنی اینقدر میارزن که آینه ظهور حقیقت به شناسیشان. با کی آدم مشورت میکنه؟ یعنی خیلی عجیبه. آخ مثلا به طاهرزاده بگه آخه من که بلدم اینا رو چرا مشورت کنم؟ غلط کردی بلدی؟ تو اونقدر که بلدی کافی نیست برای حضور در این تاریخ. بقیه آینه های همین موضوع هستن. بیای نسبتاً حالا به زبون امروز باید دایلوگ داشته باشید. امروز نه دوره مونولوگ نیست، دوره من اون بالا بشینم و شما گوش بدیندم نیست. آقا به پیامبرش میگن و شاور هم فلعن. بله این حرف خیلی درسته. حالا در جنبندی یکیه که باید حرف آخره بزنه. فعضا از امتف و توکل الله، خدا انشاءالله به ما توفیق بده که نحوه بودن خودمون را در ازای ایثار محبت به هم دیگر یافت کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.